در ادامه برنامه همونطور که قبلا به اطلاع شما رسوندیم گفتگو داریم با دو تن از فعالین زنان، خانم مهشید پگاهی فعال زنان و حقوق بشر و همچنین خانم سیمین اصفهانی فعال سیاسی و فعال جنبش زنان. خانم ها من خدمت شما سلام صمیمانه عرض میکنم و از هر دوی شما سپاسگزارم که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید. خانم پگاهی میکروفون در اختیار شماست.
با درود به شنوندگان گرامی و سپاس از شما که این فرصت رو به من دادین که نظرات خودم رو در مورد جنبش زنان و حمایت از اهداف برابرخواهانه اونها در ایران روشن کنم.
درود به شما خانم سیمین اصفهانی، میکروفون در اختیار شماست.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان شما. خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. در ابتدا لازم میدونم که 8 مارس که دیروز بود روز جهانی زن، را که امسال خوشبختانه صدومین سال روز اون هم بود، رو صمیمانه با تمام وجودم به تمام زنان کشورم، به تمام مبارزین راه رهایی زن و به تمام انسانهایی که برای جامعه عاری از بی‌عدالتی، نابرابری و رفع تمامی تبعیض‌های جنسیتی مبارزه کرده و میکنن، صمیمانه تبریک بگم. دست تک تکشون رو میفشارم و براشون آرزوی بهترین ها، موفقیت های درخشان و روز افسون برای هممون رو دارم. خیلی متشکرم.
درود به شما. در آستانه صدومین سالگرد مبارزات حق طلبانه زنان هستید. برای شنوندگان میان گفتم که برای اینکه بتونیم سیمای روشنتری از این مبارزات ارائه بدیم و حضور شما که بتونیم وضعیت، مشخصات، خواستها، مطالبات و اهداف و علاوه بر همه اینها گرایشات مختلفی که در درون جنبش زنان وجود داره و همچنین راهبردها و سیاستهای اعمال شده و همچنین شاید از همه اینا مهمتر اونچه که امروز به عنوان موانع و مشکلات سر روی این جنبش قرار داره رو با شما دو دوست گرامی طرح بکنیم و نظرات و صدای شما رو بشنویم. من خواهش میکنم که خانم مهشید پگاهی ابتدا در واقع بحث رو شروع بکنیم.
بله، حضور دارم از خانم که بیشتر از 100 ساله که میدونیم که از آغاز جنبش آگاهی دهنده زنان در ایران و مبارزاتشون بر علیه نابرابری های فاحش زن و مرد و رفع تبعیض جنسیتی میگذره و با وجودی که زنان ایران در این مدت راه درازی رو پیمودن و از نظر علمی و هنری پیشرفت واقعا قابل توجهی رو کردن، اما حقوق مدنی زنان متاسفانه تغییر چندانی پیدا نکرد. زنان ایرانی که از نظر آگاهی و تحصیلات از پیشرفته ترین زنان در کشورهای اسلامی محسوب میشن، با کمال تأسف و باعث شرمساریه که با قوانینی مواجهن که در ردیف عقب مانده ترین در میان این کشورها قرار داره. قانون مدنی ما از زمان انقلاب مشروطه که قانون اساسی تدوین شد، یعنی چه در زمان حکومت شاهنشاهی و چه بعد از اون، مطابق فقه اسلام تدوین شده. این فقه اسلام هم چگونه شکل گرفته؟ به این ترتیب که در قرن دهم میلادی، یعنی حدود 300 سال بعد از پیامبر اسلام، فقها و روحانیون اسلامی دور هم جمع شدند، این فقه اسلامی رو تدوین کردن و این فقه بعد از گذشت حدود 11 قرن هنوز اساس قوانین مدنی ما رو تشکیل میده. حکومت اسلامی برآمده از انقلاب بهمن 57 هم نه تنها اون رفرمای جزئی رو که حکومت شاه در قانون اعمال خانواده اعمال کرده بود ملغا کرده، بلکه به جز قانون مدنی، قانون جزا رو هم به قانون قصاص برآمده از فقه اسلامی تبدیل کرده. مقاومت زنان ایرانی از همان ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی با تظاهرات 8 مارس 1979 شروع شده و تا به امروز هم ادامه پیدا کرده. متاسفانه جنبش خودجوش زنان علیه حجاب اجباری و کسب حقوق برابر از حمایت گروه های سازمایافته اپوزیسیون در اون زمان برخوردار نشد و به نظر من وقوع جنگ 8 ساله با عراق هم در سرعت سرکوب زنان و تقلیل رسمی اونها به شهروندان درجه 2 بی‌اثر نبود. اما اگر بخوام خلاصه کنم، باید بگم که از حدود 15 سال پیش تا حالا اعتراض زنان اعتراض زنان اقشار گوناگون و حتی زنان مذهبی نسبت به سیاست‌های زن ستیز جمهوری اسلامی در حال افزایش و امروز به صورت یک جنبش فمینیستی مستقل از احزاب مردانه در اومده. این جنبش جدید فمینیستی مسائل زنان رو به مسائل روز تبدیل کرده و در حال اوج گرفتنه. در این میان ما کمپین‌های مختلفی رو می‌بینیم، مثل کمپین علیه سنگسار، کمپین جمع آوری 1 میلیون امضا، که این کمپین علیه قوانین نابرابر از جمله حق طلاق، بالا رفتن سن قانونی ازدواج، اصلاح قانون ارث، افزایش سن مسئولیت کیفری، حق سرپرستی و ولایت فرزند و غیره فعالیت می‌کنه و دامنه گسترشش حتی به مراکز استان‌ها و شهرهای دیگه قابل توجهه. در این کمپین افرادی هم از طیف نظری سکولار که خواهان جدای دین از دولت هستند و هم از مذهبیونی که واقف به حقوق مدنی خودشون در جمهوری اسلامی و خواهان رفرم مذهب هستند فعالیت دارند، هر دو طیف. و به نظر من پیوستن برخی از این زنان مذهبی که اسم فمینیست اسلامی بهشون داده میشه نباید بتونه جلوی خواست برابری کامل زن و مرد رو بدون قید و شرط های مذهبی بگیره و به همین دلیل به نظر من باید در حمایت از این طیف سکولار کمپین تلاش بشه. جنبش زنان در ایران به طور قطع به طرف جلو حرکت میکنه و نباید و نمیتونه تا خواست رسیدن به لغو تمامی تبعیضات جنسیتی توقف بکنه. و پیوستن بعضی از زنان مذهبی و فمینیست های اسلامی به این کمپین دلیل محصور کردن خواستای اون در چارچوب مذهب نباید باشه و این وظیفه زنان سکولار کمپینه که جلوی غلبه چنین تفکری رو بگیرن. من یکی از امضا کنندگان بیانیه شبکه بین‌المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران هستم. ما عده‌ای از زنان فمینیست فعال در جنبش زنان هستیم که در کشورهای مختلف اروپا، ایالات متحده آمریکا و کانادا اقامت داریم و تصمیم گرفتیم که با حفظ استقلال نظری خودمون از جنبش زنان در ایران حمایت کنیم. و البته ما زنانی هستیم با دیدگاه‌های نظری و سیاسی متفاوت که فقط روی حداقل مشترکی که در 5 مورد مشخص شدن با هم همکاری می‌کنیم و مرزبندی خودمون رو با فمینیست‌های اسلامی مشخص کردیم و همگی عقیده داریم که فمینیسم اسلامی و حقوق بشر اسلامی راه به آزادی و برابری نمیتونه ببره و دیگه اینکه حجاب اجباری هم نماد انقیاد زنان و ابزار تثبیت نابرابری جنسیتی می‌دونیم که باید باهاش مبارزه بشه. حمایت ما از جنبش زنان و مبارزه زنان پیشرو در ایران به طور کلیه که این کمپین 1 میلیون امضا مثل کمپین علیه سنگسار جزئی از اون هستش و ما از اون بخش از زنان در ایران حمایت میکنیم که با خواست برابری در جهت لغو تمامی تبعیضات جنسیتی نه در چارچوب اسلام بلکه با مراجعه به میثاق‌های بین‌المللی ضامن حقوق بشر گام برمی‌دارند و این در حقیقت اولین وجه مشترک از 5 موردی که ما روش توافق کردیم. واقعیت اینه که در ایران یه جنبشی به اسم کمپین 1 میلیون امضا با دامنه قابل توجه پیرامون بعضی از خواستای برابری طلبانی زنان شکل گرفته. این خواستا از نظر من لازم هستن ولی کافی نیستن. این خواستا باید توسعه پیدا کنن و به رفع کامل تبعیض از زنان در تمام جهات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برسن. از طرف دیگه این کمپین در ایران یکی با اساسنامه مشخص و رسمی نیست، بلکه یه جنبشی که اونم متشکل از طریقه ها نظرات متفاوته. کار اصلی این افراد صحبت چهره به چهره با زنان و مردان در کوچه و خیابان و محل کار و خونه و صحبت کردن و متوجه کردن اونها و آگاهی دادن بهشون در مورد حقوق مدنی یا در حقیقت بی حقوق مدنی زنان در جمهوری اسلامی که با پخش دفترچه های کمپین و تشویق اونها به امضا برای تغییر این قوانینه. و به نظر من نکته مثبت از این جنبش در همین پروسه بسیج افکار عمومی بر علیه این بی حقوق مدنیه، برای اینکه این خواسته ها به لایه های مختلف اجتماع برده بشن، به بحث مهمی برای زنان تبدیل بشن، برای بالا بردن خودآگاهی، برای در دستور روز قرار دادن این خواستا، برای اینکه این خواستا مطرح بشن و به سطح گفتمان عمومی جامعه و به صورت یک خواست محوری در اجتماع در بیان. البته در این بین یک انتقاد صحیحی که بعضی از دوستان به متن جزوه حقوقی کمپین دارن که منم این انتقاد و این انتقاد صحیح میذارم، اینجاست که ادعا میکنن که این خواستا مغایرتی با دین اسلام نداره. از دود آیت الله هم تایید بر این مطلب گرفتن، ثانی و آیت الله بجنودی نسین. که من شخصا به این ادعا انتقاد دارم. به عقیده من تحت تعلیمات هیچ کدام از مذاهب ابراهیمی زنان از حق مساوی با مردان برخوردار نیستند، به خصوص اسلام که در اون روشنگری هم هنوز صورت نگرفته. تغییرات جزئی که بخوان در چارچوب اسلام امکانش داشته باشن هدف ما نیست و ما رو به رفع تبعیض جنسیتی نمیتونه برسونه. و دیر و مصر اگر به حیطه خصوصی رانده نشن، نه تنها ما به رفع تبعیض جنسیتی نه تا به دموکراسی حقوق بشر هم نخواهیم رسید. ولی همونطور که گفتم این کمپین شامل طرز فکرهای متفاوت و گوناگونه و خوشبختانه عده‌ای که کم هم نیستند از افراد سکولار در دوران این کمپین همین اعتراضات رو دارن و اونو بیان هم میکنن. از جمله مقاله آقای بلال مرادویسی از اعضای کمپین کمیته کردستان که به درستی رویکرد کمپین مذهب انتقاد میکنه، و یا خانم پروین اردلان در صحبتی که به مناسبت دریافت جایزه اولاف پالمی ایراد کردن به صراحت از خواست آزادی پوشش نام بردن. و به عقیده من باید از این طرز فکر سکولار در کمپین دفاع کرد و اون تقویت کرد. تفاوت نظر من با کسانی که کمپین رو یک سره نفی میکنن در همین جاست. من از کمپین 1,000,000 امضا حمایت مشروط میکنم، بدون اینکه از خواست رفع تبعیض کامل جنسی دست برداشته باشم و بدون اینکه موارد مهمی رو که کمپین بهش نپرداخته از جمله ملغا کردن حجاب اجباری و یا مجازات اعدام و کرام گذاشته باشم. و با وجود این عقیده دارم که رسیدم به هر کدوم از خواستهایی که در این کمپین هست ما رو یک قدمی به خواست برابریمون نزدیک میکنه و برای زنانی که تحت فشار و ستم روزمره در ایران زندگی میکنن در بعضی موارد حتی حیاتیه. به این خواستای کمپین رو نباید دست کم گرفت. به طور مثال ازدواج‌های اجباری که پدرها میتونن دخترای کم‌سن خودشون رو به درخواه خودشون شوهر بدن، یا اینکه حتی دختران حتی حق طلاق و رهایی از این ازدواج‌های ناخواسته رو هم ندارن، سالیانه منجر به فجایع اجتماعی غیر قابل تصوری در ایران میشه. آمار خودکشی زنان جوان در ایران بسیار بالاست. گرچه که مرکز آمار کشور ارقامی در مورد خودکشی‌ها اعلام نکرده، ولی آماری که گاهی اوقات به صورت پراکنده مندرج میشن نشون از تعداد خودکشی بالای زنان جوان ایرانی و اختلالات روانی در میان آنهاست. رئیس ستاد فرماندهی بیماران روانی مزمن سازمان بهزیستی اعلام کرده که میزان ابتلای زنان به بیماری روانی دو برابر مردان گزارش داده شده. یک مثال دیگه، در تاریخ 12 دی ماه 1386، یعنی 2 ژانویه 2008، راحله زن جوانی 27 ساله رو به جرم قتل همسرش اعدام کردند. این زن جوان دو بار سعی کرده بود از شوهر مرتادش که او رو مرتباً تحت خشونت جسمی قرار میداد و حتی معشوقه‌هاش رو به خونه میآورد طلاق بگیره و چون حق طلاق نداشت نتونسته بود. چون که بالاخره یک بار در رایت خشم و موقعی که به ستوه آمده بود از این فشارها شوهر رو به قتل میرسونه. تنها با داشتن حق طلاق یکی از خواستای این کمپینه، این زن بیچاره و این مادر دو تا بچه خردسال امروز میتونه زنده باشه. همین الان که من با شما صحبت میکنم 5 زن دیگه در همین شرایط و به همین اتهام به اعدام محکوم شدن و در زندانهای جمهوری اسلامی منتظر مرگ هستند. وضعیت روحی مادران و بچه هایی رو که بعد از طلاق به زور قانون و بدون در نظر گرفتن شرایط از همدیگه جداشون میکنن در نظر بگیرید. این خواستا و تغییراتی که مورد نظر کمپینه و برای منتقدینی که در سواحل امن کشورهای دموکراسی غربی نشستن و به چشم تحقیر نگاه میکنن، برای عده‌ای از این زنان در ایران به خصوص برای زنان قشر محرومتر ایرانی جنبه حیاتی داره و به این دلاله و به دلال شبیه اینه که من از خواستای کمپین 1,000,000 امضا حمایت میکنم، بدون اینکه هدف نهایی که رفع تمامی تبعیضات جنسیست رو از نظر دور داشته باشم و بدون اینکه نگاه انتقادی به احکام حقوقی اسلام رو کنار گذاشته باشم. و به عقیده من هرچه این کمپین دامنه دارتر بشه و مسائل زنان در جامعه مطرح تر بشن، جنبش شتاب بیشتری میگیره و حمایت ما از آن بخش سکولارش میتونه در تقویت اونا در مقابل بخش مذهبی موثر باشه و حرکت جنبش رو به طرف مدرنیته، سکولاریسم و دموکراسی شتاب ببخشه. من هدف اصلی کمپین و قدرتش رو در تعداد امضاهای جمع شده نمیبینم، بلکه در ایجاد آگاهی اجتماعی در میان زنان و آگاهیشون به حقوقشون و مساعد کردن زمینه برای همگیر شدن خواست برابری در اجتماع میبینم. و اتفاقا جمهوری اسلامی با دستگیر کردن بیشتر از 50 نفر از فعالین جنبش تا به امروز و سعی که در معروف کردن اونها با قرارهای سنگین زندان شلاق نشون داده که از جنبش زنان و از این کمپین وحشت داره. همونطور که جلوگیر از خروج پروین اردلان برای دریافت جایزه اولاف پالمه و پرونده سازی برای اون نشونی از کارساز بودن و با اثر بودن این کمپینه. و اتفاقا به دلیل دامنه دار شدن این سرکوب و سعی رژیم که این کمپین و این جنبش رو به رکود بکشونه، اونجاست که نقش ما در خارج کشور که میتونیم با استفاده از امکان آزادی بیان در عین نقد و حفظ استقلال نظری خودمون از این مبارزه در ایران حمایت بکنیم و صداشون رو در جامعه بین‌المللی انعکاس بدیم نمایان میشه. در اثر همین کوشش‌های فعالین جنبش فمینیستی در خارج کشور بوده که جنبش زنان در ایران داره میره که در سطح بین‌المللی مطرح بشه، یا اینکه خانم پروین اردلان به کمیته اهدای جایزه اولاف پالمه شناسونده بشه.
درود به شما خانم مهشید پیگاهی. اگر که اجازه بدید ما از خانم سیمین اصفهانی هم خواهش بکنیم که ایشون هم در این مورد مطالب خودشونو بگن. خانم اصفهانی میکروفون در اختیار شماست.
خیلی متشکرم، ممنون و خیلی ممنون از خانم پیگاهی که من به نظراتشون گوش دادم. تو بخشی از نظرات بسیار با هم نظریم، بخش دیگر را هم سعی میکنیم باز بکنیم، با هم صحبت بکنیم. من در ابتدای صحبتم باید به این بپردازم که کلن زنان سکولار و لایک و تیت چپ زنان، ما با مسئله رفورم کلن مشکلی نداریم. هر رفورمی که هر چند ناچیز به خصوص در شرایط قرون وسطایی حاکم بر کشور ما باعث بشه که سر سوزنی حتی تغییرات ناچیزی در زندگی زن ایرانی ایجاد بشه رو باید ازش حمایت کرد و کمک کرد، این حسی درش نیست. این یک نکته. نکته دیگه این که جنبش زنان مانند هر جنبش اجتماعی دیگر دارای گروه بندی ها، عقاید، نظرگاه ها، دیدگاه های بسیار گوناگون و متفاوتی هست و ویژگی های خاص خودش هم داره که الان منظور این صحبت امروز ما نیست، یعنی متفاوت است با مثلا جنبش کارگری یا جنبش دانشجویی، به دلیل اینکه مسائل زنان در تار و پود سنت ها، عرف ها، عادت ها و مذهب ها یه جامعه ما تنیده شده، تازه جدا از حاکمیت سیاسی که قوانین زنستیز خودش رو داره در تاروپوت خود جامعه. مسئله زنان و ضدیت با اون ریشه 1000 ساله داره یا بیشتر، در هر حال ریشه های تاریخی داره. این رو هم را توجه کرد. بعد من میخواستم بگم که خب با توجه به این تیفتندی های مختلف، نظرات مختلفی که در جنبش زنان هست، هر انسانی حق داره به درستی که جایگاه خودش و جایگاه مبارزاتی خودش و نقد خودش و تأیید خودش و شکل مبارزاتی که داره، اهدافی که داره رو مشخص و صریح بیان بکنه. در کشورهای اسلامی، کشورهای خاورمیانه، کشورهای مثل ما متاسفانه در قرن 21 و 100 سال بعد از به اصطلاح خب آغاز به اصطلاح اینکه 8 مارس اصلا ثبت شده به عنوان روز جهانی زن و مبارزات زنان، قبل از اون هم مبارزات زنان بوده ولی 100 ساله که دیگه به طور رسمی ثبت شده و زنان در احقاق حقوق مشخص خودشون مبارزه کردن، در ایران این مبارزات فقط به برابر حقوقی و یا مثلا کشورهای مثل ما متاسفانه منوط هست و محدود هست. که برابر حقوقی، شما اگه خوب توجه بکنید، تازه اثبات اینه که زن هم انسانه وقتی شما در قوانین باید مبارزه بکنید یا بگید که من حق مسافرت دارم، من حق ازدواج دارم، من حق طلاق دارم، من حق دارم که فرزندی را که خودم به وجود آوردم، از وجود من به دنیا اومده، اون رو ببینم، داشته باشمش در صورت جدایی، حق سرپرستی شده شوشم، اینا حقوقه. اینه که تازه ما ثابت کنیم در این کشورها که انسانیم، انسانیم. ولی محدود ماندن در این چارچوبی که با توجه به اهمیتی که در کشور ما داره این قوانین، ولی محدود بودن این قوانین به هیچ وجه نباید چشم ما رو ببنده به اینکه نهایتاً ما مبارزه‌ای که می‌کنیم در راه اهداف جنبش زنان آیا این است؟ آیا برابری حقوق است؟ یا ما به جنبش رهایی زنان اعتقاد داریم؟ رهایی زنان از هر گونه ستم، هر گونه آموزش، هر گونه نظری که اونها را پس بینگاره، اونها را جنس دوم حساب بکنه، اونها را به هر دلیلی حذف بکنه یا مورد تبعیض قرار بده. شما وقتی که در این عرصه فکر بکنید و مبارزه بکنید و هدف نهاییتون این باشه، با یک مانع بسیار بزرگ و عمده به خصوص در کشورهای مثل ایران و در جهان به نام مذهب مواجه میشید، که بخواهین که نخواهین، مذهب در تمام دنیا و به خصوص همینجور که به درستی خانم ارتقایی هم مطرح کردن، مذهب اسلام مذهب زن ستیز هست و قابل رفورم و قابل اصلاح هم نیست. اون مسئله زنان مسلمان هست در کشور ما و کشورهای دیگه که خواسته های خودشون رو در چارچوب اسلام به چه شکل میخوان به دست بیارن، به چه شکل میخوان فرموله بکنن. اما این باعث حذف من زن سکولار و چپ نباید باشه. بعدم توضیح میدم که در بیانیه جمع آوری کمپین 1,000,000 امضا این کار صورت گرفته و اتفاقا این زنان سکولار و لایک هستن که عقب نشینی کردن، نه فمینیست های اسلامی. و این خطریه که حتی اقل جنبش چپ ما، جنبش آزادی خواهانه ما، نه قرنها قبل بلکه همین در دهه های گذشته تجربه کرده. یعنی برای احقاق هر حقوقی، مبارزه ضد امپریالیستی، جنگ، به هر دلیلی با تیپ مذهبی شما پیمان همکاری یا همکاری های کوتاه مدت دراز مدت ببندید و در سطح جهانی هم متاسفانه به همین شکله. یعنی جنبش های دینی همیشه نفوذ جنبش های دینی کلن در سرنوشت زنان، نه تنها در ایران، نمونهاش در دنیا، اندونزی، کشورهای دیگه مسلمان، تنها فاجعه آفریده. و این تجربه را تجربه کردن خطاست. یعنی این شما نیستید که بعدن میگید ای صحنه من کو، ای من اینم میخواستم، ای مثلا تو همینجا توقف کردی من میخوام برم، تو اینقدر میخواستی در این قفس بپری ولی من آسمان و بازو میخواستم. این اجازه را به خود شما نخواهم داد و سرکوب خواهی شد. این تجربه شده و دیگه لازم نیست. آیا این تجربه را دوباره باید تجربه کرد؟ به نظر من خیلی من خوشحالم که باز خانم پگاهی به درستی بسیاری از نقدها را مطرح کردن، ولی این بیانی را هم امضا کردن. طیف بسیار زیادی از زنان سکولار و لایک ما این بیانیه را امضا کردن بی قید و شرط، حتی نه مشروط، نه بدون نقد، حتی مقاله ننوشتن که ما این را امضا کردیم ولی به این بندش اعتراض داریم، موضعی که به درستی خانم پگاهی گرفتن. حالا اون رو با هم اختلاف داریم که آیا باید همچین چه بیانیه ای رو امضا کرد. به طور کامل خواهم پرداخت به بیانیه 1,000,000 امضا. این تازه مقدمه صحبتمه. جایگاه خب ببخشید، در این قسمت سعی میکنم برای اینکه فرصتم کافیه برم سر همین بیانیه 1,000,000 امضا. این بیانیه به طور مشخص زنان ایران، از جنبش زنان ایران، از فردای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی مبارزاتش آغاز کرده و نمونهش اعتراضی هزاران زن به مسئله حجاب اجباری و لغو قانون حمایت از خانواده در 8 مارس 1357 هست و سرکوب اون. ما فراموش نکنیم که تمام این سالهای مبارزات ادامه پیدا کرده، ولی همونجور که اشاره هم کردن دوست عزیز من، در بعد از جنگ این جنبش به شکل سازماندهی شده و بسیار شفاف و مشخص به میدان اومده. این یک نکته بود که لازم دونستم اینجا مطرح بکنم که معمولا اشتباه میشه. این بیان به صلاحات کمپین 1,000,000 امضا به شکلهای مختلفی که مبارزات قبل از اون، از برگزاری 8 مارس ها، از ایجاد کتابخونه ها که در حوصله این مصاحبه نیست، نمونه هاشون میشه مراجعه کرد و دید، به تظاهراتی در 22 خرداد به صلاحات در میدان 7 تیر اقدام میکنه که اونجا با سرکوب شدید مواجه میشه و از اونجا نطفه های تشکیل این کمپین شکل میگیره که هدف اون مردمی کردن بیشتر این کمپین هست، هدفی که مطرح شده. اما این کمپین در یک بیانیه 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز اعلام هویت میکنه، که این یک بیانیه هست که خیلی کوتاهه و هیچ کسی نمیتونه با اون مخالف باشه. من میخوام توضیحات بسیار متفاوتی را که در نوشته های کمپین اومده را توضیح بدم که چرا این توضیحات در جاهای مختلف اومده و به شما وقتی که حق امضا یا عدم امضا رو میده، شما خب بیانیه رو میخونید امضا میکنید، ولی در جزوه حقوقی مسائل دیگه مطرح میشه، در جزوه آموزش چهره به چهره مسائل دیگه مطرح میشه و در کلیات تر مسائل دیگه مطرح میشه و شما قطعا انتظار نخواهید داشت که هر انسانی برای امضای یک چیزی که اعتراض داره بیاد 15 صفحه یا 20 صفحه مطالعه بکنه. همه مردم این کارو نمی‌کنن که من حالا چه چیزی رو دارم امضا می‌کنم متاسفانه. خب شما در بیانیه که می‌خونید، که البته در بعدن توضیح میدم که در کلیات مطرح شده که این امضای این کمپین هم فقط مربوط به تهران نیست، مربوط به شهرستان‌ها هم، مربوط به ایران نیست، یعنی هم وطنان ما در خارج کشور هم اون رو میتونن امضا بکنن، این بیانیه رو امضا می‌کنن که به طور خلاصه توضیحات میدم از خود بیانیه. زن جنس دوم حساب میشه در حالی که 60% از پذیرفته شدگان دانشگاه زن هستن. یه دختر در سن 9 سالگی مسئولیت عامل، از سن 9 سالگی به اصطلاح مسئولیت عامل کیفری داره، اگه مرتکب جرمی بشه مجازات اون اعدام فلان اینا. قانون دیه شهادت زن، پدر میتونه اجازه ازدواج دخترش رو صادر بکنه، مادر سرپرست امور مالی فرزندش نمیتونه باشه، چند همسری، حق طلاق که خب انسانی نیست که در هر حال منافع ویژه نداشته باشه و با اینا بتونه موافق باشه، هر انسان آزادی‌هایی با اینا مخالفه. در پایان هم خیلی خیلی کوتاه اومده که از سوی دیگر دولت ایران به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر ملحق و متعهد به اجرای اون مقررات شده. مهمترین ضابطه در حقوق بشر عدم تبعیض بر مبنای جنس، قوم، مذهب و غیره است. خب بنابر مبانی فوق، ما امضا کنندگان این بیانیه خواستان رفع تبعیض از زنان در کلیه قوانین بوده و از قانون گذاران میخواییم که نسبت به بازنگری و اصلاح این قوانین تعهد بین‌المللی اقدام بکنن. این یک موردی که شما ببینید هر انسانی امضا میکنه. فکر میکنم بسیار تعداد زیادی از افرادی هم که امضا کردن و بعدن
دچار مشکل شدن یا خودشون نتونستن توضیح بدن که چرا امضا کردن، قسمت های دیگه رو نخوندن. اما شما در کلیات طرح 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز که اولا این جدا شدنش رو من نمی‌فهمم، یعنی روشن بودن هر تغییر برای امضا باید در یک نسخه برای همه مواردش روشن باشه، میاد که شامل به اصطلاح اهداف کمپینه، اهداف کمپین از شماره 1 تا 7 فرمول بندی شده، در حوصله این بحث نیست که من، یعنی وقت نیست که توضیح بدم. زمان اجرا در این قسمت در کلیات اومده که خواستای این تر مغایرتی با اسلام نداره. روش اجرای این کمپین شامل 4 بنده آموزش داوطلبان الزامیه، گسترده فعالیتش که مطرح کردم، گفتن مثلا مربوط فقط به تهران نیست، جهانیه، ثبت تجربه هاست، حداقل سن امضا کنندگان و آدرس برای اطلاعات بیشتر و حامیان اولیه این کمپین که امضا کردن هست. این کلیات هم پس این موارد رو در بر داره. خیلی کوتاه اینجا میاد که خواستای این تر مغایرتی با اسلام نداره. اما در جزوه حقوقی شما اصلا اسم رو ببینید، یعنی در جزوه حقوقی حالا کسی میخواد امضا کنه، حالا میگه جزوه حقوقیشون هم نخوندم اون بیانیه رو امضا میکنم. اصل قضیه در جزوه حقوقیه. جزوه حقوقی بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. در اول توضیح میده که خب باز این قوانین توضیح داده میشه که مثلا نقش ازدواج و طلاق و حق سرپرستی کودکان و غیره چه ضرباتی در خانواده داره، تابعیت، دیه، ارث، قطعهای ناموسی، شهادت، این شرط رجال سیاسی که رجال در به معنی مردان نیست برای شرایط جمهوری، بلکه این رجال میتونه زن هم باشه. در این قسمت از جزوه حقوقی پوشش اجباری برای کل زنان ایرانی بدون توجه به مذهب اعتقادشان وجود دارد. اینو دارم به نقل از جزوه حقوقی میخونم. به عنوان مثال زنان مسیحی که مذهبشان آنها را به داشتن حجاب مقید نمی کند، در صورت نداشتن حجاب مجازات می شوند و در صورتی که بنا به سلیقه مسئولان لباس نپوشند می توانند به حبس یا پرداخت پول محکوم شوند. حجاب رو بعدم بهش می پردازم چون الان سر مسئله اسلام دارم صحبت می کنم. در قانون تامین اجتماعی بیمه اینجا مطرح میشه، حق بازنشستگی مادر رو فرزندان ازش نمیتونن استفاده بکنن. قانون سنگسار فقط شامل زنان میشه و میاد که چرا ما میخواییم برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز 1,000,000 امضا جمع بکنیم. مطرح میشه که در جهان هیچ قانونی نیست که قابل تغییر نباشه، قوانین میتونن تغییر بکنن. چرا؟ برای اینکه باعث رشد فرهنگی میشن. اینجا توضیح داده میشه که بخاطر اینکه سطح این قوانین در جامعه ما قبل‌تر از سطح فرهنگ جامعه ما و به خصوص سطح فرهنگ زنان جامعه ما هست، پس باید عوض بشه. این قوانین در خانواده اثر منفی دارن. اعتراضات بهتره جمعی باشن تو فردی و از قانونگذار میخواد که خانه اینه که درخواست نشون میدیم به قانونگذاران که زنان ایران در مورد درخواست خودشون جدی استوارن. در این قسمت باز میخونم نقل قوله: تقاضای بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز نه تنها درخواستی غیر مشروع و مخالف اسلام نیست، بلکه با تعهدات بین‌المللی دولت ایران نیز همخوانی دارد. چون دولت ایران به میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، میثاق‌های بین‌المللی حقوقی اقتصادی اجتماعی پیوسته متعدد به اجرای آن میباشد، اولین گام در این کنوانسیون ها منع هر گونه تبعیض است. بنابراین تبعیض باید از بین بره. از سوی دیگر درخواست تغییر و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز هیچ گونه ضدیتی با مبانی اسلام ندارد و نقض کننده اصول دین نیست. از آیت الله ثانی و بجنودی نقل قول آورده میشه و خواهان این میشه که خواهش میکنیم در اسلام شما از حکم ثانویه تون استفاده بکنید برای اینکه این حق حقوقی که ما در بالا نام بردیم و به ما بدید. حکم ثانویه در اسلام چیست؟ چی هست؟
در قوانین متعددی که هر کدومش هم به هر شکل و نوعی قابل تفسیر هست در اسلام هست، که حتی دستوری اگر به صراحت در قرآن اومده باشه اما به مقتضات زمان و مکان مقاید اجرای اون باشه، قانون صریح در قرآن اومده باشه اما مقتضات زمان و مکانی مقاید اجرای اون حکم باشه، میشه اون حکم رو تغییر داد. کل این بیانیه خواهانه اینه که بیاین خواهش میکنیم از این حکم ثانویتون استفاده بکنیم.
بله خانم سیمین اسمانی ببخشید که من حرف
شما
رو قطع کردم، کوتاه یک نتیجه‌گیری بکنید که من با خانم محشید تگاهی هم در واقع بتونم بحث دنبال بکنم.
بله من این قسمت اسلام رو سر جمع بندی میکنم، بعد قسمت حجاب و اینکه هدف این کمپین چیست رو توضیح میدم اگه فرصت در اختیار من قرار بدی. خب من اینجا سوالم اینه که در اولم توضیح دادم حق هر انسانی هست که هر گونه که میخواد مبارزه بکنه، اما آیا این زنان سکولار، خب البته من اعتقاد دارم که اونها این رو به شکلی یک تاکتیک فکر کردن که پیش میره، وزیرش رو امضا کردن، این عقب نشینیت که ما سکولار و لایک نیست. سکولار و لایک اولین چیز و مهمترین چیزی که بهش اعتقاد داره جدای دین از دولته. این رو در هیچ شرایطی تحت هیچ عنوانی تحت هیچ مصلحتی ما مجاز نیستیم فراموش بکنیم، حتی اگر یک نفر باشیم، حتی اگر در اقلیت باشیم. بله. و ما اینا رو تجربه کردیم.
خانم اسمانی اجازه بدید که من از خانم پگاهی بخوام که خانم پگاهی اگر که شما میخواید بحث رو ادامه بدید میکروفون در اختیار شماست، اگر که به گفته های خانم اصفهانی نقدی دارید یا اصلا میخواید که نکات دیگه ای رو اضافه بکنید میکروفون در اختیار شماست، در غیر این صورت من شما سوالی داشتم.
من عوض میخوام ببخشید، من فکر میکنم ما به هم دیگه جواب نمیدیم، ما هر کدوم نظرات خودمون رو مطرح میکنید و با هم به تبادل نظر رو صحبت میپردازیم.
کاملا درسته، یعنی من هم قصدم این نبود، یا در واقع اصلا اینطوریه که هر کسی نظر خودش رو میگه، ولی میخواستم
من هم چون جنبندی نکرده بودم خیلی مختصر میخوام بگم من تناقض زیادی بین عقاید خودم و عقاید سیمین عزیز ندیدم. مسئله فقط اینجاست که سیمین عقیده داره که چون که اینجا در قسمت حقوقی مسئله مغایر نبودن این خواسته ها با اسلام ذکر شده، پس این به معنی اینه که ما از سکولار بودن خودمون صرف نظر کردیم یا عقبگرد کردیم. من فقط در اینجا با سیمین اختلاف نظر دارم. من همونطور که بهتون گفتم فکر میکنم به دست آوردن هر یک از این مواردی که در این بیانیه درخواست شده یک قدمی به نفع زنان کشور ما و یک قدمی برای کمک به اونها و به خصوص برای زنان طبقه قشر محرومتره. و من عقیده دارم که با تبدیل نظر، گفتگو و همکاری ما فعالین جنبش زنان در خارج کشور و با فعالینی که در ایران فعالیت میکنن ما میتونیم رو اونا اثرگذار باشیم متقابلا و این جنبش رو به طرف مدرنیته و کسب حقوق مساوی زنان و مردم پیش ببریم. و فراموش نکنید مسائل زنان پاشنه پای آشیل جمهوری اسلامی هم و باید با همکاری همدیگه اونا هدف قرار بدیم.
درود به شما خانم پگاهی. من یک سوال خدمت شما داشتم، اگر که این چیزی که شما میگید برداشتن یک گام کوچک حتی به طرف جلو، حالا خانم اصفهانی اونو رفرم گفتن، قبول بکنیم در واقع هر یک گامی که به نفع جنبش زنان برداشت میشه ما ازش حمایت بکنیم، شرط این که ما از این گام های کوچک یا در واقع از این رفرم ها حمایت بکنیم به نظر شما چیست؟ من وقتی بررسی میکنم توی اهداف کمپین یه جایی اومده که در واقع هدف کمپین بسیج توده‌ای نیست. شما هم یه جایی اشاره کردید که در واقع بالا بردن خودآگاهی و خواست محوری این جنبش باید باشه. اگر قرار باشه که افراد، یعنی فرد به عنوان یک فرد اتمیزه و اتمیزه شده در واقع جدا از بقیه در نظر گرفته بشه و بسیجی همراه این قضیه نباشه، چگونه ممکن است ما بتونیم تغییراتی رو پیش ببریم بدون اینکه این بسیج توده‌ای صورت بگیره، اگر که درست تونسته باشم که برای شما بیان کرده باشم؟
من فکر میکنم که من با شما موافق نیستم که این مسائل رسیدن به هر کدوم از این خواستهایی که برای حقوق مدنی زنان رو بهشون تفویض میکنه رفرمه. من حقی دارم این خواست حق ماست و این خواستیه که باید انجام بشه و اسم رفرم روش من نمیذارم. اگر حق طلاق به زنان داده بشه، اگر حق حضانت و ولایت کودکان داده بشه، اگر ارث مساوی باشه، اینا رفرمیست، اینا یه حقوقی که باید زنان داده بشه. بنابراین در اینجا با شما هم‌عقید نیستم که اینا رفرمه، ولی همونطور که گفتم هر کدوم از اینا به دست آوردنش یک منفعتی برای زنان. ولی در مورد اینکه میگین که اینها رو چطوری میشه پیش برد و یا اینکه بدون اینکه توده بشه، من عقیده دارم که با بردن بالا بردن آگاهی سطح زنان ما میتونیم به اونجا برسیم که وقتی که انقلاب 57 به وقوع پیوست نرسیده بودیم. اون موقع زنان ما، حتی زنان روشنفکر تحصیل کرده با تحصیلات بالا ارگانیزه شده در احزاب مختلف، نمیدونستن چی میخوان که به عنوان زنانگیشون چی میخوان، چیزای خاصای زنانگی خودشون رو مطرح نکردن، همه رو بردن پشت شعارهای رسیدن به بهشت موعود. بنابراین همین که این خواستها در جامعه پخش بشه، آگاهی بالا بره و خودآگاهی زنان بالا بره و بدونن که این خواستها باید مطرح بشه، به نظر من گام بزرگیه، گام کوچکی هم نیست.
درود به شما. شما نکته دیگه اضافه نمی کنید؟ من از سیمین عزیز بخوام که پیگیری بکنه مطلبش رو.
بفرمایید.
خواهش میکنم. خانم سوهانی، خدمت شما، میکروفون بفرمایید و ادامه بدید.
مرسی. خب البته اینجوری حالت پرسش و پاسخ این روندی که آدم داره تا صحبتش ادامه میده یه مقداری دوچار وقفه میشه، ولی من سعی میکنم متمرکز بمونم. قسمت قبلی رو به این شکل خلاصه می کنم که البته الان هم دوست عزیزم توضیح دادن که این ماییم که اونها رو، یعنی طیف زنان سکولار و لایک هستن که با اعتقاد به جدایی دین از دولت که اولین بند سکولار و لایک بودن هست، اونها رو مجبور به عقب نشینی میکنیم. من فکر میکنم خب تا به حال و بیانیه و امضای اون توسط این طیف لایک و سکولار برعکس رو نشون میده، یعنی این عقب نشینی طیف سکولار و لایک رو نشون میده نه برعکس. و این که در این چارچوب که خواهان رفرم در اسلام هست و به روز کردن اسلام هست و امروزی کردن این قوانین هست در حد اینکه انسان رو، زن رو، برای همین من به آگاهانه کلمه رفرم رو به کار بردم، اولم توضیح دادم، یعنی حقوق انسانی انسان ها رو به رسمیت شمردن چیز خیلی بزرگی نیست که مثلا ما اسم یه تحول بنیادین رو روش بذاریم. برای همین این طیف سکولار و لایک هستن که در حقیقت الان از خواسته هاشون عقب نشینی کردن تا این قوانین در چارچوب اسلام پیش بره، هرچند که موافقم که آره حق طلاق زن حتی سانتی متری بالا بردن حجاب یا پایین آوردنش به اولم برای همین توضیح دادم هر چقدر کوچک به نفع زنها خواهد بود، ولی کجا این زنان لایک هم میتونن صداشون رو بلند بکنن و بگن که ما این کوچک بودن این خواست ها رو بهش واقفیم و این باعث چشم پوشی از خواست های دراز مدت ما و خواست های رهایی زن در کلیتش نخواهد بود. اون خواست ها چیه؟ حق زن بر تن‌نوشت خیشه، بر جسم خیشه. هیچ قانونی، هیچ جامعه، هیچ عرفی، هیچ سنتی، هیچ مذهبی حق نداره برای من زن تعیین بکنه که با بدنم چی کار بکنم، سخت جنین بکنم یا نکنم، بچه دار بشم یا نشم، و چگونه زندگی بکنم، با همجنسم زندگی بکنم یا با غیر همجنسم زندگی بکنم، چگونه شریک زندگی ما ازدواج بکنم، آیا زیر ورقه یا امضا بکنم یا بدون امضا کردن ورقه با فرد مورد علاقه هم زندگی بکنم. این مسائل ممکنه که در جامعه ما تابو باشه، ولی دلیل نمیشه که ما نگیم. در این قوانین شما ببینید مثلا مهریه،
به جای اینکه اصلا زیر سوال بردنه این که معیار قیمت فروش زنه، با اجازه زن قیمت داره تعیین میکنه برای فروش خودش، زیرشو امضا میکنه. شما بگن که کل معیار رو زیر سوال ببرید، خواهان تعدیل اون هستی، خواهان اینکه پول منو بده، پول بدن منو بپرداز، پول فروش منو بپرداز، جنس مخالف. خب اینها رو چه جای زنان سکولار و لایک مطرح کردن؟
اجازه میدید که من هم یک
خواهش میکنم.
من البته با تمام خواستای شما موافقم و عقیده دارم. به همین دلیل ما باید حتما به عنوان زنان سکولار این خواستا رو مطرح کنیم، حداقل ما که در خارج از کشور هستیم و زیر مهمیز سرکوب جمهوری اسلامی هستیم و باید بکنیم و میکنیم. من در منابع خودم میگم که در این شبکه همبستگی با مبارزات زنانیاری باید این کار رو بکنیم و مقالاتی بنویسیم و بکنیم. ولی شما و همه رو ول کردید به مهریه چسبیدید. این مهریه قیمت فروش زن نیست، این مهریه در موقعی که هیچ نوع حقوق اجتماعی و مادی برای زنان در مذهب اسلام و اسلامی که فقهش قانون مدنی ما را تشکیل میده وجود نداره، این تنها مسئله است که به زنها یه ذره حق میده که حالا فرض کنیم موقع همون طلاق اگه زن طبقه بالا باشه بتونه بگه مهریه ما نمیدم بچه‌مو بده، یا اینکه اگه زن طبقه پایین باشه به جای اینکه بخواد بره خود فروشی کنه یه پولی بهش بدن، نفقه که بهش نمیدن. شما میاد یه چیز رو انگوش روش میذارید که باید لغو بشه به شرطی که حقوق دیگه براش ایجاد بشه، ولی بدون اینکه اون حقوق دیگه رو برای زن ایجاد کنن نگید که مهریه قیمت فروشه. بله اینطور هست، ولی این تنها حقیه که زنای ایران یه مقداری باهاش دارن میتونن باهاش حداقل موقع طلاق، موقعی که بیرون انداخته میشن یه پولی داشته باشن. شما یه طرفه همه اینا رو نگاه نکنید. ما مخالف مهریه هستیم به شرط اینکه قوانین مدنی درست خارج از فقه اسلام برای زنا و برای حفظ منافع زنا در صورت جدایی در ایران درست بشه.
خانم پگاهی، من خواستم از شما خواهش بکنم که تو بحثتون تاکید کردید که شما 5 مورد مشخص رو که روش توافق کردید و از وجه تمایز شما با دیگرانه، ممکنه که اون 5 مورد رو یه بار دیگه تاکید بکنید که چه ها بود؟
بله، من چون فکر کردم که وقت ما اجازه نمیده این رو اول نیاوردم، ولی
خواهش میکنم
میتونم اینو به شما
فرصت هست سمیمانی میخوام که شما به اون مسائل گرهی اشاره بکنید و این یکی از اون مسائلی بود که نظرم حتما باز پس اشاره بشه.
دست اجازه بدید که من حفظ نیستم و باید این رو میارم. ببینید مورد اولش همو بود که ما خواهان این هستیم که مسائل زنان، حقوق زنان با مراجعه به قوانین بین المللی، با مراجعه به میثاق‌های بین المللی و آزادی زنان بهش رسیده بشه و هیچ نوع محدودیت این که مذهبی یا این که قومی درش وجود نداشته باشه، یعنی هیچ ربطی به مذهب نداشته باشه، بلکه با میثاق‌های مراجعه به میثاق‌های بین المللی باشه. قسمت دومش اینه که ما اعتقاد مشترک به این داریم که خواست زنان برای آزادی و برابری رو با هیچ توجیه و تفسیری از جمله رعایت هویت‌های قومی و مذهبی نمیشه محدود کرد، و اینجاست که خط فاصله مون بین فمینیست اسلامی رو حفظ میکنیم و میگیم فمینیست اسلامی و حقوق بشر اسلامی رو آزادی و برابری نخواهند بود. قسمت سوم اینه که عقیده مشترک ما بر اینه که طرح خواست برابری با خواست آزادی گره خورده و باید زمینه رو برای گسترده شدن جنبش زنان و اتحادش با دیگر جنبش‌های دموکراتیک و حق طلبانه فراهم بکنیم. نکته چهارم اینه که ما یقین مشترک به مبارزه با حجاب اجباری که نماد انقیاد زنان و ابزار تثبیت تبعیض جنسیتی هست داریم. و پنجم این که از اونجایی که ما میبینیم که دامنه سرکوب در ایران میتونه جنبش زنان رو در ایران به رکود بکشونه، ما در خارج کشور با استفاده از امکان آزادی بیان میتونیم در عین نقد و حفظ استقلال نظری خودمون در حمایت از مبارزه فمینیستی در ایران و انعکاسش در جهان نقش ضروری رو ایفا کنیم.
درود به شما خانم پگاهی. من میخوام از همینجا از خانم پگاهی خواهش بکنم که منافع اصلی و شعار اصلی که این جنبش رو حفظ میکنه و جلو میبره امروز چی هستش و حضور شما که چگونه اون رو میتونیم به دست بیاریم یا تسهیلش بکنیم؟
من عقیده دارم که مسئله اصلی که این جنبش رو میتونه به جلو ببره تمرکز کردن در مسائل و حقوق زنانه، چون ما زنانی هستیم با عقاید سیاسی مختلف. من هیچ مخالفتی با فعالیت سیاسی هیچ کسی ندارم و عقیده دارم این فعالیت سیاسی باید در احزاب خودشون و با گروه های خودشون انجام بشه، باید روشنگری بشه. ما باید با مبارزه با جمهوری اسلامی رو در نظر سیاسی پیش ببریم. ولی اگر جنبش زنان میخواد نقشی در آزادی زنان، در بهبود وضعیت زنان و در رسیدن به برابری داشته باشه، باید با هم همکاری بکنه و این همکاری فقط موقعی میتونه صورت بگیره که ما نظرات سیاسی رو کنار بذاریم و فقط روی مسائل فمینیستی که با هم میتونیم تشکیک مسائل کنیم با هم همکاری کنیم. وگرنه مثل احزاب مختلفی که داشتیم و میدونیم و دیدیم از هم گسسته میشیم و رمز اتحاد ما تا به حال اینه که قسمت بسیاری عظیمی از ما این مسئله رو بعد از انقلاب 1357 به خوبی درک کرده و این مهم رو در نظر داره.
خانم پگاهی، همینجا از شما خواهش میکنم که بگید با همین نکته‌ای که شما اضافه کردید و بیان کردید، نقطه عظیمت در واقع جنبش زنان کجا باید باشه؟ یعنی چه چیزی امروز هدف مقدم جنبش زنان خواهد؟
به نظر من هدف مقدم جنبش زنان رسیدن به خواست برابریشونه، یعنی که برای رفع تبعیض، همه گونه تبعیض جنسیتی، همه گونه تبعیض از نظر اینکه زن بودن هستش. به نظر من این نقطه اصلیه و این هدفی که باید بهش برسیم. حالا اگر که هنوز در راهی هستیم که 100 سال پیش بودیم از نظر حقوق مدنی، این باعث تأسف ماست، ولی ما در اونجا هستیم. پس بنابراین این حقوق مدنی رو باید بهش برسیم، ولی هدف اینه که به تمام موارد تبعیض جنسیتی رو برطرف کنیم.
درود به شما. سیمین عزیز، اگر که شما میخواهید
اولا اینکه من فکر میکنم این خطا هست که شما گرداننده برنامه منظورم هست، شما بحث ببینید یک شبکه یه شکل گرفته، شبکه یه همبستگی بین‌المللی با مبارزات زنان ایران، اینا در حال جمعی هستن، بیانیه خودشونو دارن که خانم پگاهی هم خوندن دندشو، ولی اووردن این بحث الان و قاطی کردنش با به اصطلاح بحث کمپین 1,000,000 امضا نادرست است و ایجاد توهم میکنه و بعد بخشن این توهم رو ایجاد میکنه که اینها هم قسمتی از اون هستن یا این بندها در اون کمپین هم اومده. خب شما بدون هیچ توضیحی از خانم پگاهی این میخواید که اون 5 بند گفته بشه. خانم پگاهی هم به درستی توضیح دادن که این به اصطلاح اعلامیه ای هست، اعلام موجودیتی هست که این شبکه در خارج کشور شامل زنان لائیک و سکولار هست و اون بندها مطرح شده، ولی بحث امروز ما این نبود. این انتقاد اینجا باید مطرح بکنم. بعد در این فرصت کوتاه من فقط این نقد ما اجازه، اولا در مورد مثلا مهریه مثال بود، حق هر انسانی هست که به هر شکلی که میدونه مبارزه بکنه، اول صحبتم هم توضیح دادم، ولی حق هر انسانی هم هست که هر شکل از مبارزه رو نفی یا نقد بکنه بدون اینکه بهش اتهام بزنن که تو از ما هستی یا نیستی. اگر این بیانیه رو امضا بکنی از ما هستی، اگر نیستی ضربه زدی به جنبش زنان. من به عنوان کسی که بیانیه 1,000,000 امضا رو امضا نکردم برای اینکه بعدش نقد دارم به دلایلی که گفتم، که هنوز نقطه های خیلی کمی هم نگفتم، بیشتر توضیح میدم چرا. یکی مسئله مخدوش کردن جدایی دین از دولت هست، یکی مسئله حجاب اجباری هست که باز اینها رو من گام های عقب نشینی زنان سکولار و لائیک میدونم نسبت به فمینیست های اسلامی. مسئله حجاب مسئله در ایران یک مسئله جزئی و پیش افتاده و مثلا قابل چشم پوشی نیست. از فردای به قدرت گرفتن گری این رژیم نیروی بسیار زیادی از این رژیم بسیج شده، هزینه شده، آموزش دیده شده برای سرکوب همین یا تخمیل حجاب اجباری. فقط در 1.5 ماه گذشته 150,000 زن در فقط سطح شهر تهران به انواع مختلف شامل پرداخت جریمه نقدی، شلاق، بازداشت، بازخواست، پر کردن فرم‌ها مورد فقط برای حجاب و نوع پوشششون مورد بازخواست قرار گرفتن. این به شکل بسیار کم رنگی وقتی که در بیانیه 1,000,000 امضا، اون هم در قسمت اولش گفتم جدا کردم، در بیانیه نه بلکه در کلیات، اون هم شامل فقط این که زنان مسیحی چون مذهبشون حکم نمی کنه چرا باید حجاب بذارن. این دوست عزیزم مشی جان عرب نشینی هست یا نیست؟ هرچند که اگر مسئله حجاب شما مطرح بکنی تیت زیادی از فمینیست های اسلامی از درد خواهی داد، ولی این مسئله شما باید مطرح بکنید یا نه؟ یعنی نظره که مطمئنم 100% هم مطمئنم که زنان عزیزی مثل مشید گرامی این نظر رو دارن، ولی این که ما خواستامونو الان از چشم بپوشیم، چشممونو ببندیم تا به فرداهای دیگری مطرح بکنیم، همون فرداهایی میشه که فعلا جنگ و فعلا مبارزه ضد امپریالیستی و فعلا اوضاع خوب نیست بذاریم، بعدن اون وقت میشه 30 سال دیکتاتوری حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی. چه تضمینی هست که این خواسته ها بعدن از ما گرفته نشه؟ و این ما این که هست میشیم، تجربه نشون میده. بعد یکی هم این قسمت آخر در خیلی خلاصه، ببینید خود در جمع آوری امضا توضیحاتی که داده شده در این جزوه های متفاوت، یعنی این که جزوه های چهره به چهره که مثلا چه شکلی بریم امضا جمع بکنیم، تا جزوه حقوقی، تا بیانیه، تا کلیات، خب یعنی 5 جزوه مطرح میشه. چه مسئله مطرح میشه که چرا ما داریم امضا پخش میکنیم؟ این هم به نظر من ایجاد توهم برای مردمه، حتی عامی‌ترین زن. یعنی مطرح میشه که ما میخوایم که تعداد زیادی از مردم در کلیات اومده، صداشون رو به گوش مسئولان و قانونگذاران برسونن. قانونگذاران و مسئولان این مملکت صدای ما رو خیلی بیشتر از خود ما میدونن، یعنی میدونن که جمعیت 70 میلیون ایران اونا رو نمیخواد، کلیت این رژیم هم نمیخواد. خب لازم نیست اون ما صدامون رو به گوش اونا پس برسونیم. دوم این که بیام وقتی من خانه به خانه میرم و با اون خانوم صحبت میکنم و میگم امضا بکن، همون امضاشم اگر برای اعتراض بود، یعنی بگم امضا بکن که تو اعتراض داری به این حق دیه، حق طلاق، حق اذانت فرزند، فلان فلان فلان، اعتراض داری، یا حتی بگیم امضا بکن به خاطر اینکه ما اینو به مراجع بین‌المللی، همون کنوانسیون‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌های حقوق بشر بدیم که در کشور ما چی میگذره، به زنان چی میرود، اینم اوکی. خب ولی این خواسته ها مطرح نشده، به طور مشخص مطرح شده که اینها برای اینه که به مجلسی داده بشه، قانون اساسی مملکت تغییر بکنه و این قوانین به نفع زنان بشه، به این دلیل شما باید اینو امضا بکنید. آیا این جزء توهم نیست؟ و آیا این رژیم حتی با منتظر 1,000,000 امضای ما هست؟ آیا این امکان در ایران وجود داره؟ تغییر قوانین مربوط به زنان که اول توضیح دادم، اون هم در تار و پود سنت های ما تنیده بماند، هر قانونی هستن در ایران قانون مترقی و انسانی، امکان تغییرش در ایران هست توسط مراجع قانونی؟ یعنی تغییر قانون اساسی رژیم بدون اینکه در کلیت این رژیم از بین برود به امکانش هست؟ یعنی بعد این اعتقاد به رفرم در کلیت رژیم جمهوری اسلامیه که نتیجه شد ما در 2 خرداد و جنبش اصلاح طلبان دولتی، جنبش اصلاح طلبی دولتی تجربه کردیم، باز هم تجربه کردیم، البته قبل از اون هم در دولت آقای رفسنجانی، قبل از اون هم در خط امام اینها تجربه کرده بودیم. این تجربه که برداشت دست گرفت، پس این اجازه توهم میکنه، یعنی که امضا شما بکنی امیدی هست که این رژیم هم بمانه و این حق و حقوق هرچند ناچیز به شما بدن.
این باز وظیفه مسئولیت خطیر زنان سکولار و لایکه که اینجا من به نظرم عقب نشینی این تیز هست، نه عقب نشینی فمینیست های اسلامی، برای اینکه اونا این اعتقاد رو دارن که میتونن با لابی در بالا یا جلب نظر موافق فلان آیت الله فلان کسی که در حکومت رتبه بالایی داره شاید رفرمای کوچیکی بگیرن، ولی این تیفت ما که این توهم رو نداریم، ما که میدونیم این امکان پذیر نیست، پس این ایجاد توهم در بین مردم نیست. اینجا هم توضیح داده نمیشه که ای زن تو یه میلیون که یه میلیون امضاست، اگه 70 میلیون هم امضا بکنی مولا دردش نمیره. اینا از خوب یعنی سیستم و رژیم حاکم بر ایران را، شما وقتی که یک سیستم اقتصادی، سیستم فکری، سیستم ایدولوژیک، یک نظامی که در ایران حاکم هست نبینی، اون وقت فکر میکنی که در لابلای جاهای مختلفش میتونی دست ببری، حالا شاید هم مثلا اصلاح بکنید.
خانم سوالی اجازه بدید که من میخواستم بگم که ما وقت چندانی نداریم واقعیتش، بعد اجازه بدید که یعنی اجازه بدید که من یه سوال بکنم از شما، بعدم از خانم پگاهی بخوام که ایشون هم نکاتی رو که اگر بحث دارن اضافه بکنن و بیان بکنن. من میخواستم همینجا از شما خواهش بکنم که خب با توجه به این که جنبش زنان قطعا امروز شرایط و مطالبات خودش رو داره و باز با توجه به این که این جنبش وقتی میتونه گسترده بشه و پیش بره که مطالبات و خواستهای عمومی و فراگیر و مشترک خودش رو به عنوان نقطه عزیمت بذاره و در کنار این هم در واقع همونجور که واقعیت جنبش امروز هست از طیف‌های مختلف تشکیل شده، پلورالیسمی هست و در واقع یک رنگین کمانی از گرایش‌های مختلفه. من می‌خواستم از هر دوی شما خواهش بکنم که بفرمایید که این جنبش چگونه می‌تونه پیش بره با توجه به این که اگر که قرار باشه خواست‌های فراگیر و مشترک عموم جنبش رو طرح بکنه و نه طیف‌های به خصوصی از اون رو.
من جواب بدم خانم پگاهی چون من صحبت کردم بفرمایید.
من خواهش میکنم که خانم پگاهی جواب بدم بعدم شما.
من ترجیح میدم که سینین عزیز جواب بده شما، من بعضی چیزای دیگر هم خواستم که چون صحبت سینین بود جواب اونم بدم با هم دیگه.
قطعا هر دوی شما ما رو خواهید بخشید. بله. سینین جان بفهم.
بله من در پاسخ سوال شما در اول صحبتم هم تاکید ویژه کردم، برای همینم توضیح دادم که با توجه به اینکه جنبش زنان داره قشا افکار خواسته های متفاوتی هست، با در نظر گرفتن اونها من هیچ گونه چشم پوشی، هیچ گونه سازش، هیچ گونه مصلحت رو در دفاع از خواستهای بر حق زنان، خواستهای انسانی زنان در کلیت خودش که نهایتاً به رهایی کامل زن منجر بشه رو درست نمیدونم و این رو در هر شرایطی درست نمیدونم. یعنی حتی ما این طیف رو خوشبختانه بسیار خوش باعث غرور هست در ایران هم داریم، یعنی شما فکر نکنید که ما یک سری مثلا حالا یا زن سکولار و لایک هستیم و اینجا حالا یه نق میزنیم یا مثلا انتقاد میکنیم، اینا این طیف رو در ایران هم داریم. ما باید در هر شرایطی این مرزبندی همون هم مشخص بکنیم، علاوه بر این که این مانع از همکاری نمیشه، ولی من همکاری با کسی که میکنم حق منم هست که بگم من این نکات رو با تو هستم ولی اون نکات رو با تو نیستم و این رو به شکل علنی به صدای بلند که همه بشنون این مرزبندی رو مشخص بکنم. ببینید شفافیت یکی از اصل‌های بسیار مهم دموکراسیه. شما هر چیزی رو که پنهان کردید یا به مصلحت روز اون روز نگفتید مطمئن باشید که یک روزی گریبانتون رو خواهد گرفت. در این پاسخ این سوال شما هم من اتحاد عملهای مشترک رو برای بسیاری از خواسته‌ها قبول دارم، ولی با حفظ نظر، با حفظ نظرات مستقل و حفظ مرزبندی های مستقل. شما وقتی بخواید مسافرت هم برید ممکنه که هدف نهایی شما یک شهر بسیار دوری باشه کسانی هم این شهرهای اطراف راسخان پیاده بشن. خب من تا شهر بعدی باشم خواهم اون با من خواهد اومد، ولی من مقصدم شهر دورتریه. این تناقضی نداره، ولی ما از همون اول روشن میکنیم که شما شهر اول به نام فلان شهر دیدید، من مقصدم اون شهره که مثلا 700 کیلومتره، شما شهری که اولیتون 50 کیلومتره. حالا به ده ها در مثلا مناقصه نیست، امیدوارم روشن کرده باشم. مرسی.
حالا اگر نوبت منه، من باید بگم که من واقعا با بیشتر نظرات سیمه ما مخالفتی با هم نداریم. من هم عقیده دارم که باید روشن باشه، حفظ نظر باید باشه و ما فقط باید اونجایی که با هم دیگه میتونیم همکاری کنیم پیش بریم و نظراتمون رو بگیم. و این اتفاقا خوبی جنبش زنان ما هستش که تا اینجا پیش رفتیم در خارج کشور، منظور منه که ما همیشه نقد کردیم، همیشه با هم دیگه همکاری هم کردیم. ولی در مورد اینکه آیا این که ما این خواستی رو که داریم، این خواستی که میخواییم که با این جنبش کمپین نهیون در ایران حمایتشون میکنیم، آیا این باعث میشه که عقب گرد باشه؟ من با این فقط موافق نیستم. ببینید همین الانم به خاطر همین این که گفتمانهای سکولار در جنبش وجود داشته و از خارج هم تقویت شده، همین به خاطر همینی که نگاه کنید پروین اردلان که در نطقش شفافاً و کاملاً و صریحاً گفتش که مخالف پوشش اجباریه، که به نظر من بسیار نکته جالبی رو گفت، نشون میده که این جنبش، این قسمت سکولار در جنبش ایران وجود داره و باید تقویت بشه. و اتفاقاً همین که خانم پروین اردلان مطرح شدن در جامعه بین‌المللی و این جایزه رو گرفتن، هم یک مقدارش همین مدیون کوشش زنان خارج از کشور برای شناسانده شدن جنبش ایران در خارج بوده. بنابراین اینو با هم دیگه کم نگیریم. و کسانی هم که فکر میکنن که این جنبش رفرمیستی، من با این خیلی مخالفم. شما بفرمایید که زنانی که در ایران جنبش غیر رفرمیستی میکنن یا زنانی که میگن که ایده های رادیکال دارن چه کسانی هستند؟ اگر فعالیتی در این مورد باشه، ما مسلما حمایتشون میکنیم. ما باید مسئله حقوق زنان رو در نظر داشته باشیم و اینی که شما این کم داد مقایسه میکنید صحیح نیست، چون اونا یک جنبش سیاسی بودن که مسائل سیاسی بود و رفرمیستی و هرچی میگین حق دارین، ولی جنبش زنان و خواست زنان به نظر من خواست حقوقی و خواست مدنی حقشونه و رسیدن به هر کدوم از این اونها یک پوان مثبت براشون.
درود به شما خانم پگاهی، من خیلی خوشحالم، فکر میکنم که بحث خوب پیش رفت. مضاف به این که دلم میخواست که توضیح بدم، به نظر من نکات دقیقی تر شد. من خواهش میکنم که هر کدوم از شما باز هم یک تا دو دقیقه اگر که نکاتی رو میخواید اضافه بکنید بفرمایید و در همینجا من باز صمیمانه از شما سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که در برنامه بعدی بتونیم بیشتر به نکات دقیق این جنبش بپردازیم و اونها رو باز بکنیم. سیمین عزیز، میکروفون در اختیار شماست.
من صحبت بکنم؟
بله.
من مطرح کردم که شکی نیست که این طیف سکولار و لایک در ایران وجود داره و مبارزه خودشون میکنه. اتفاقا در ایران اونها نظراتشون خیلی سریع در صحبت میکنن. من نقدی که دارم بیشتر به این طیف سکولار و لایک در جنبش زنان در خارج کشوره. یعنی به جای اینکه اگر اونها حتی ملاحظه کاری میکنن برای اینکه زیر تیغ سرکوب، اختناق، شکنجه، زندان، بازداشت هستن، این ما اینجا این مسائل رو نداریم. به جای اینکه دوچاره سانسوری نباشیم، اینجا با این سانسور خیلی بیشتر آدم مواجه هست. یکی از مسائل دیگه ای که در کمپین هیچ اشاره بهش نشده، این سیستم آموزشیه. یعنی سیستم آموزشی که باعث میشه که زنها زن بشن و مردها مرد بشن و این سیستم تبعیض جنسیتی پیش بره و فونکسیونر داشته باشه، در عملکرد داشته باشه در جامعه ما، مطلقاً هیچ اشاره‌ای اصلا خواهان تغییرش نمیشه. بعد خانم پروین اردلان، من افتخار میکنم، ولی تاکید این که خانم پروین اردلان که بیشتر از 3 دهه از فعالین برجسته جنبش زنان هست رو فقط به عنوان یکی از امضا کنندگان کمپین معرفی بکنیم و اگه اعطای این جایزه ارزشمندم به ایشون فقط شاید ناشی از مبارزاتشون در کمپین بدونیم که عمر اون 1.5 سال میرسه، به نظر من صحیح نیست. خانم پروین اردلان همیشه نظرات بسیار شفاف و روشنی داشتن در مورد مسائل مختلف. هیچ مشکلی هم ما نداریم. من تایید میکنم صحبتهای مشید عزیزو. یک مسئله که هست ترجیح میدم اینجا اشاره بکنم، کلن در هر گونه جنبشی علی خصوص جنبش زنان، شما باید ببینید که این اصلاحات رو اصلاحات دولتی میدونید یا اعتقاد دارید که این اصلاحات از پایین در عوض کردن افکار مردم، در خودآگاهی، در توانمندسازی زنانه که در دراز مدت میتونه اثر بذاره. تجربه حجاب گذاری اجباری و حجاب برداری اجباری در زمان رضا شاه اینو نشون میده که هرچند که این رفورم ها وقتی که در بالا صورت بگیرن میتونن در کوتاه مدت نقشی در زندگی زنان داشته باشن، ولی به همون راحتی که داده شدن به همون راحتی هم میتونن پس گرفته بشن. وقتی که این در زنان ها
منم صحبتی داشتم از اینکه وقتمون داره به پایان میرسه.
بله بله. و این تلفیق این هر دو و تاکید بر این که این زنان هم که باید این آموزش رو ببینن و توانمند بشن و ایجاد توهم براشون نشه توی این مسئله خیلی مهمه. مرسی، متشکر.
منم میخواستم اضافه بکنم که من عقیده ندارم که این جمهوری اسلامی میتونه حقوق زنان رو بهش بده به هیچ وجه، ولی من عقیده دارم که این آگاهی دهندگی به زنان ایران تحت این جنبش کمپین و جنبش های دیگه میتونه برای روزی که حکومت قرار بشه عوض بشه، برای که خواست زنان برجسته شده باشه و دیگه این دفعه به عقب رانده نشه موثر باشه. به خاطر این من خیلی موافق این کمپین هستم و فکر میکنم که جنبه آگاهی دهندش که برای ما خیلی مهمه.
درود به شما هر دو. من سپاسگزاری میکنم. بله، به پایان در واقع برنامه میرسیم، وقت دیگه نمون. مجددم صمیمانه تشکر میکنم از شما خانم پگاهی و خانم سیمین اصفهانی. امیدوارم که ما بتونیم در برنامه های دیگه این گفتگوها رو بیشتر مورد بررسی و دقت قرار بدیم.
من میخواستم اضافه بکنم که ما در خارج از کشور حداقل در سایت شبکه مراجعه بکنید، ما حرفامون رو میزنیم، ما به هیچ وجه کوتاه نیومدیم و اینی که ما عقب نشینی کردیم به هیچ وجه صحیح نیست. سیمین عزیز، ما حرفامون رو میزنیم.
درود به شما. من هم همینجا امیدوارم که شنوندگان ما در واقع رضایت خاطرشون فراهم شده باشه و به شما بدرود میگم دوستان عزیز و گرامی.
متشکرم.
روز به شما.
خیلی ممنون.
من هم به سهم خودم تشکر میکنم از شما این فرصت در اختیار ما قرار دادید. من فقط در آخر بگم که درسته مطرح شده در شبکه خیلی از بندها، ولی من امضای کمپین رو درست نمیدونم. امضای کمپین رو در جهت این میدونم که این مرزها رو آدم مخدوش کرده. خیلی متشکر از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
روز روزگار به هر دوی شما خوش.
خیلی ممنون. خدا.